بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. بس در صورت اول از صور قریب بیستگانهی که در شک و شبهات بدویگه مطرح هست بود. صورت اول این بود که با موجودی مواجه هست از دور یا به دلایل دیگر که درست تشخیص داده نمی شود که این مماثل است یا مخالف، از جنس و صنف خود اوست یا اینکه متفاوت. گفتیم دو نظر در اینجا مطرح هست. نظر اول حرمت هست که مرحوم سید قائل به اون هست و دلائلی برای این نظر وجود دارد که دلیل اول عبارت بود از تمسک به همون قاعده سلام علیکم، تمسک به عام در اجمال در شبهات موضوعی مخصص منفصل. دلیل دوم که پاسخ داده شد و اصل مسئله هم این بود که این کبرا محل مناقشه جدی است، ضمن اینکه صغرویان هم در اینجا شاید مصداق نداشته باشد. دلیل دوم تمسک به قاعده مقتضی و مانع بود که در بعضی از کلمات به اون اشاره شده و از جمله در کلام مرحوم سید یزدی هم در مد اشاره‌ای به قاعده مقتضی و مانع به عمل آمده. دیروز عرض کردیم که در تنبیهات استصحاب گفته شده است که غیر از استصحاب دو قاعده دیگر وجود دارد که مشابهتی با استصحاب داره. در باب استصحاب اینطور است که یقین به امری در زمان قبل دارد و شک می کند استمرار اون در زمان بعد که زمان متیقن و مشکوک متفاوته. در قاعده یقین بهش میگن، تعبیر دیگری به اون میگویند شک ساری، که یقین و شک به عنوان اوصاف روحی متقدم و متأخره. یقین داشته الان شک داره، اما زمان متیقن و مشکوک یک چیزه. یقین داشته است که روز جمعه لباس او نجس بوده، الان شک میکنه در همون که روز جمعه چجور بود، شک میکنه در صحت یقینش در اون زمان، در حالی که در اون معنای اول که استصحاب باشه نه، الانم قسم میخوره که روز جمعه همینطور بوده، منطور نمیدونه طهارتی تطهیر یا عارض شده یا نشده، روز شنبه و یک شنبه این تداوم داشته یا نداشته. این تفاوت قاعده یقین با شک ساریه، قاعده یقین یا شک ساری با استصحابه. این دو قاعده. قاعده سومی که در اینجا محل بحث هست این است که نه، اصلا هیچ حالت سابقه فعلیت یافته ای مورد علم و یقین و اطمینان او نیست که بگوید این پاک بود یا طهارت حاصل شد. حالا متأخراً شک میکنم که آیا درست فهمیدم اون و که میشه شک ساری، یا اینکه نه میدونم درست فهمیدم ولی الان نمیدونم همون باقیست در استمرار یا نه که میشه استصحاب. اینطور هیچ کدام نیست، هیچ یک از این دو حالت نیست، بلکه میداند که مقتضی این طهارت وجود داشته، شک داره که مانعی مقابل او هست یا نیست. شک داره، یعنی در اصل مسئله شک دارد، نه شک ساری متأخرم. از اول در حدوث این مسئله شک داره، ولی چون این حدوث این مسئله به دو چیز وابسته است: وجود المقتضی و فقد المانع. مقتضی این امر را یقین دارد، پس یقین به خود اون نتیجه ندارد اونطور که در استصحاب یا قائل یقین بود، بلکه یقین به وجود مقتضی این امر داره و شک در مانع. ولی الان هم از او سوال کنید که اون وقت این طهارت بود یا نبود، میگه نه من یقین ندارم که بود، فقط میدونم مقتضی آن وجود داشت. این میشه قاعده مقتضی و مانع. حالا مثلا از قبیل این مثال ها براش زده میشه، وضو گرفته است و بعد میبیند که یک مانعی در اعضای وضو وجود دارد. خب در اینجا ولی نمیدونه این مانع اون وقت بوده یا نبوده، نمیخوایم من به استصحاب اینا تمسک کنیم. از باب مقتضی و مانع اینجور گفته میشود که یقین داره که مقتضی غسل این عضو وجود داشته. مقتضی چی بوده؟ همون ریختن آب و مسح ید و امرار ید بر عضو، این مقتضی شستن دیگه. این را یقین داره ولی شک دارد که مانعی بوده یا نبوده. بنابر بعضی از اقوال و اونهایی که قاعده مقتضی و مانع را قبول دارن، اینجا میگن ما لازم نیست استصحاب بکنیم. استصحاب اینجا هم اشکال داره، چون استصحاب مثبته، نمیشه استصحاب بکنیم عدم وجود مانع تا حین شستن و با اون غسل را درست بکنیم. از باب استصحاب نمیشود این حضور رو درست کرد. ولی بعضی که اینم نظر شازده است، به قاعده مقتضی و مانع اعتقاد دارند، شبیه استصحاب، میگن هر جایی که مقتضی یک امر شرعی برای شما احراز شد ولی مانع اون مشکوک بود، شما بگو مقتضی کار خودش رو کرد. این قاعده سومه متفاوت با اونها. در استصحاب میگیم که میدانم که این طهارت حاصل شد، یعنی مقتضیش موجود بود، مانعش هم مفقود بود، روز جمعه این امر محقق شد. روز شنبه تردید داره، میگه همون رو ادامه بده. در قاعده یقین روز شنبه شک میکنه که اصلا یقین من اون روز درست نبود، همینجوری حدسی و به گزاف یقینی حاصل شد، الان در اون تردید دارم. خب اینجا بعضی گفتن که ما بگو همون یقین قبلی را حکم ترتیب اثر بده. اما در مقتضی و مانع نه، چیزی اتفاق نیفتاده که یقین داشته باشه که این طهارت حاصل شد، اصلا یقین نبوده نه الان هست. متعلق یقین او وجود المقتضی لهذا الامر یا للطهاره مثلا بوده، شک در مانع، و میگه اینجا یقین به مقتضی کافی است که شما بگید این طهارت حاصل شده ولو در مانع تردید داری. این قاعده مقتضی و مانع است. همونطور که عرض شد، عمده دلیل برای قاعده یقین و قاعده مقتضی، این دو قاعده پیوست استصحاب، عمده دلیل دو چیزه. یکی تفسیرهایی از اون روایات لا تنقض الیقین به شک است که در رسائل ملاحظه کردی، بعضی از تفسیرها میگه اون مراد از اون روایات لا تنقض الیقین به شک، مراد از اون قاعده یقین است یا مراد از اون قاعده مقتضی و مانع است. حتی بعضی از تفاسیر نادر وجود دارد که میگوید این روایات باب استصحاب اشاره به یک معنای جامعی دارد که همه این سه قاعده یا دو تا از این سه تا قاعده را میگیره. این یک دلیل که تفسیر اون روایاته که اینجا عرض کردم دو روی کرده، یک روی کرد اینه که این روایات یک قاعده رو میگه، حالا یا استصحاب یا مقتضی و مانع یا قاعده یقین، که اکثریت میگن اما استصحاب رو میگه، ولی کسانی هم هستن که میگن قاعده یقین یا قاعده مقتضی و مانع رو میگه. این یه روی کرده که از روایات یه قاعده بیشتر استفاده نمیشه. روی کرده دیگر این است که نه، از این روایات دو یا حتی سه قاعده رو میشه استفاده کرد با این دو مقدمه که جامعی بین این قواعد تصویر میکنند و جامعه را هم عرفی میدانند. این حالا اجمالی از اون مباحث مربوط به تفسیر روایات باب استصحابه. البته همونطور که مستحضرید، نظریه ساعد بر اجواء اصولی ما در تفسیر روایات باب استصحاب همون ظهور اونها در استصحاب به همین معنای متعارف هست و اینکه ربطی به قاعده یقین یا مقتضی مانع ندارد. این تفسیر ساعد و رایجه. اما در این حال تفسیرهایی که به یک از این دو شکل دیگر میگه که نه، مراد یقینه یا مراد مقتضی و مانع هست، برخی تفسیرهای اینطوری هم داریم، همونطور که تفسیرهایی هم وجود دارد که میگه جامع را اراده کرده، یعنی این روایات یک عنوان انتزاعی جامعی را اثبات میکنه که منطبقه بر استصحاب و مثلا مقتضی و مانع، یا استصحاب و قاعده یقینه، یا حتی منطبقه بر هر سه قاعده است. این دو سه دیدگاهی است که در تفسیر روایاته. این یک دلیل اصلی در اونجاست. یک دلیل هم سیر و عقلاییه است، هم در استصحاب هم در مقتضی و مانع هم در قاعده یقین، غیر از روایات به سیر و عقلاییه هم تمسک شده که در سیره عقلاییه ابقاء ماکان است یا عدم نقض یقین در قاعده یقین است یا یقین به مقتضی کافی است برای ترتب اون اثر ولو شک در مانع داری، اصل عدم مانع. این سیرم گفته شده که حالا این سیره هم باز محل تایید، غالبا اینطور است که دلالت روایات و تمامیت سیره را در قاعده یقین و مقتضی و مانع محل تردید قرار میدن، غالبا اینطوره. در حالی که در استصحاب هم ظهور روایات را تقویت میکنند هم سیره را حتی بعضی میپذیرند در اونجا، با حالا اون پیش و خمهای فنی که در باب استصحاب ملاحظه کردیم. این گزارش اجمالی است از بحث این سه قاعده و روایات و سیره‌ای که بهش تمسک شده. خب در اینجا هم حالا مثالی هم که براش زده شد، این کبروی مسئله بود. اما مقدمه دوم و صغروی و تطبیق بر مسئله هم اینطوره که گفته می شود که در اینجایی که بله، حالا یه نکته دیگه هم عرض بکنم بعد به این مقدمه دیگری هم عرض بکنم بعد به تطبیق برسیم. مقدمه دیگر هم این است که اینم دقت بکنید، در مقتضی و مانع که گزارشی از این سیر بحث اون در اصول ارائه شد، یک بحث مهم وجود داره که خب مقتضی چیه مانع چیه. در اونجا هم گفته شده ما یه مقتضی و مانع ثبوتی داریم در مرتبه ملاکات و مصالح و مفاسد، که غالبا اینطوره که یک معلول متأثر است از علتی که بخشی از اون علت وجود مقتضی است و بخشی فقد مانع. غالبا اینطوره که بخواد معلولی در عالم محقق بشه، مقتضی برای اون وجود داره که امر وجودی است، و اما اون مقتضی مزاحماتی داره که باید اونا نباشه، بلذا فقد مزاحم و فقد مانع. غالبا پدیده هایی که بخواد در عالم خارج محقق شود دارای مزاحماتی است. برای اینکه محقق بشه وجود مقتضی لازم است از یک سو، و از سوی دیگر فقد این عوامل مزاحم و موانع. این در عالم واقع معمولا امور اینطور است، چه امور تکوینی چه امور تشریعی. هر امر تکوینی و تشریعی علل اصول تحقق آن منوط و متوقف است بر این که مقتضی آن وجود داشته باشد و مزاحمات بره کنار تا اون امر محقق بشه. منتها گفته شده ما در قاعده مقتضی و مانع کار به این مقتضیات یا فقد موانع ثبوتی نفس الامری نداریم، بلکه مراد از مقتضی و مانع در اینجا اون مقتضی و مانعی است که از دلیل استفاده میکنیم. مقتضی و مانع مستفاده از دلیل در عالم اثباته، ولی اینکه حالا در عالم ثبوت مقتضی و علت برای حصول طهارت یا هر امر دیگر شرعی چیست، مانع اون چیه، اون ما دسترسی نداریم، به این سادگی نمیشه به اون راه یافت. اونی که ما میتوانیم بر اون استناد بکنیم در قاعده مقتضی و مانع، مقتضی و مانع در مقام اثبات و مستفاده از دلیله. اینم یک مطلب. پس یک مطلب این گزارش بحث این سه قاعده بود و ادله اصلی که روایات و سیره بود، و اینکه قول نادری این است که مقتضی و مانع هم حجت است، یا از باب روایات یا سیره، اون هم یا مشترک، مفهوم مشترکی که همه رو بگیره این سه قاعده، یا اصلا حمله اون روایات بر این قاعده. مطلب دومم این که مقتضی و مانع، یک مقتضی و مانع ثبوتی داریم، یک مقتضی و مانع در مقام اثبات و دلیل، اینجا مراد این دومیه. این دو تا بحث کلی است که گزارشی از این بحث اصولی است. بله،
خواستم دو تا نکته رو بگم شاید خوب باشه. یکی این که آقای شوبری در باب مقتضی و مانع تفصیل قائلن. ایشون میگن ما تبعل شیخ مقتضی و مانع رو در باب ملاکات حجت میدونیم.
بله.
مثلا ایشون میگه غیبت ملاک حرمت داره.
بله.
ایشون میگه اگه ما ندونیم که فلان جا آیا مزاحمی برای غیبت وجود داره برای ملاک حرمت که حلال بشه، یا مزاحمی وجود نداره، ما میگیم حرام است.
بله.
یه نکته بود. و بعد از اینکه ایشون اینو گفته بودن، من مدت بعدش به کلام شیخ پیدا کردم.
بله. اینجا هم اشاره دارم که حالا ما مطلقا نمیگیم اینجوری، ولی یه مواردش قائلیم. بله.
ایشون میگه تبعل شیخ.
بله، سه چهار تا نظر دیگه در مقتضی و مانع.
بله. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم که تو روایات مواردی داریم که عدم نقض یقین به شک تطبیق شده، بعد همونطوری که تو روایات استصحاب موردش اصلا استصحابه، بعضی جاها هم داریم موردش غیر استصحابه. مثلا امام سجاد در استصحاب زهری میگن که وقتی یه کسی رو میبینی که از تو سنش بالاتره، از دو سنش کوچیکتره، بگو من خودمو که میدونم گناهکار هستم، اما اون مثلا اون انشالله که آدم خوبیه. فمالی عدع و یقینی لشکی.
بعضی میگن روایات این میگن روایات باب استصحاب یک دست نیست، منطقه این روایتش هم سندش تام نیست. البته بله بله داریم، یه چند مورد داریم
اصلا موردش استصحاب
نیست. بله، منطقه سندش
مطابق یقینی لشکی
همینطوره. بله، حالا همه اینا هست دیگه، تو اون بحث اونجا وجود داره، ولی غالبا مقتضی و مانعی که اینجا میگن مطابق اون عالم اثبات و دلیلی، گرچه حالا اون بحث هم وجود داره.
بله،
بله بله، حالا همین رو می‌خواستم بگیم. اینی که ما گفتیم تابع عالم اثبات و دلیل است توی مقدمه دوم که نزدیک میشه به تطبیق بحث، گفته میشه این عالم اثبات و تطبیق رو چطوری تشخیص بدیم، سنجه‌ها و قواعدی برای این میشود برشمرد که به بعضی از اونام اشاره شده و جای کارم داره. اگر کسی قاعده مقتضی مانع رو بپذیره، اون وقت رو این خیلی باید کار کرد، چون حالا پذیرفته نمی شده، همین ذیل استصحاب ازش عبور می کردن. ولی اگه کسی قاعده مقتضی و مانع یا یقین رو بپذیره، واقعا فروع زیادی داره و خودش در حد شبه استصحاب می شه، اینقدر یعنی اهمیت پیدا میکنه، چون مقبول نبوده سریع ازش عبور کردن. حالا پس این مقدمه اولی که گزارش بحث استصحاب و انتقای بود. مقدمه دومم که مقتضی و مانع ثبوتی داریم اثباتی، غالبا اینجا میگن ملاک ما همون اثباتیه. اثباتی هم اینم دو سوم هم اینه که حالا چطور تشخیص بدیم این ملاک، تشخیص مقتضی و مانع رو در عالم اثبات، این هم شاخص ها و سنجه هایی براش قابل ذکر است که یکی از مهمترین اونها همینیست که اینجا ما بهش کار داریم و اون بحث عام خاصه. دلیل که میگه اکرم العالم، بعد هم مخصص میگه لا تکرم العالم الفاسق، برداشت عرف از این دلیل و استظهار اینه که عالم مقتضی وجوب اکرام است، علم و عالم مقتضی که از عموم استفاده شده و فسق که در دلیلی تخصیص وارد شده است اون مانع از شمول و نفوذ و تأثیر اون علمی است که در عام ذکر شده. معمولا عام و خاص چه متصل چه منفصل، گاهی حالا در منفصل یه مقدار پررنگتر میگن این مانعه. تخصیص و تقیید نشانه از اون مانع هست و عموم نشانه از مقتضی است. اینم غالبا اینطور گفته میشه.
همون بیان
خب این سه تا قاعده ای که اینجا داریم میگیم خیلی به هم نزدیکه. بله بله خیلی به هم نزدیکه. نه حالا یکی که نیست ولی خیلی به هم نزدیکه. بله بله نه حالا درسته، الان در اینجا هم همه صوری که اونو تمسک کردن اینو تمسک کردن، در این حال در بحث تمسک با عام در شبه مخصص کار به این بحث مقتضی و مانع به این معنا نداره، ولو کسی بگه نه مقتضی و مانع نیست، این تخصیص متمم همون مقتضی است. ممکنه کسی بگه این تخصیص متمم مقتضی است ولی باز از باب مقتضی و مانع میگه. نه کامل منطبق نیست، در عالم نفس هم تفاوت هایی دارن ولی به لحاظ مصداقی و موردی غالبا بر هم منطبق بنیم. این دو قاعده اولی که قبلا عرض کردیم که سید اون را قبول داشت به عنوان دلیل اول و این قاعده دوم که مقتضی و مانع. خب این دو سه تا بحث گزارشی از این پرونده بحث مقتضی و مانع و ارتباطش با اون دو قاعده دیگر و ادله و مباحثی که اینجا مطرح است. نکاتی هم که فرمودن نکات درستی است، در پرونده بحث وجود داره. اقوال مطلق تفصیل برای منم جالب بود که حالا ایشون هم آقای زنجانی مثلا فعل جمله این رو در یه جایی پذیرفتن در حالی که غالبا اینو نمیپذیرن و تو این تعلیقه همینجا اگه ملاحظه بکنید نقش شده از ایشان که آقای زنجانی نقش کردن که مرحوم ناینی به شدت مقابل این قاعده بود و گاهی هم که گفته می شد که استاد ایشان آشفادی، حالا نمیدونم همون آشفادی نجم آبادیه که تهرانیه مثلا، حالا چون اصفهان هم بوده اون آشفادی نجم آبادیه گرچه نمیدونم، حالا آشفادی تهرانی احتمالا، میگه وقتی که میگفتن که استاد شما اینو قبول داشت اصلا ایشون برافروخته میشد، اصلا چهرهش تغییر میکرد که مگه میشه قاعده مقتضی مانع رو قبول کرد. اینقدر مرحوم ناینی موضع داشتن در برابر قاعده مقتضی و مانع. خب یعنی اینجوری
استصحاب هم ایشون اینقدر اقلایی میدونسته که از اون خبر واحد هم اقلایی تر.
بله بله سیرو اینا رو اونجا خیلیشون قبول داره. البته دستگاه فکری ناینی خیلی دستگاه واقعا فاخر و فوق العاده است، واقعا شأن ایشون جاش محفوظ واقعا. در نام دیگه حالا از راحت که نه اینجا هم عرض کردم که مرحوم ناینی که از اصفهان رفت نجف خودشو مستقیم میدانست، حضورش هم در درس آخوند خیلی ها گفتن حضور تشریفاتی بوده در حالی که مشهور اینه که شاگرد آخوند بوده. خب شخصیت بزرگی بوده واقعا هم در حوزه نجف اون و اصفهان اون و قوتی بوده و ایشون به قله‌های بلندی رسیده بوده و بعد مهاجرت به نجف کرده. خب این قاعده مقتضی‌مانه تطبیقش بر مسئله بعد از بیان این نکات کلی این است که این مقتضی و مانع در اینجا تطبیقش متوقف بر همون نکته ایست که در دلیل قبلا بود و اون اینه که باید کسی بپذیره که عامی وجود دارد که میگه یحرم النظر الی غیر و این شامل مماثل و مخالف میشود. یک عام داریم میگه یحرم النظر الی الغیر و یک مخصصی داریم که میگوید نگاه به مماثل جایز است. نگاه به مماثل جایز است. این اگر باشه اون وقت شبیه همون اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق میشه، ازش استفاده مقتضی و مانع میشه. عامی که میگه یحرم النظر الی الغیر، این همون غیر بودن مقتضی برای حرمت نظر است. خاصی که میگه مماثل اگر بود جایزه، میگه این دیگه مماثل بودن مانعی است برای اون حرمت نظر، ولذا مقتضی موجود است چون عام می‌داریم و اینجا مصداق اون عامه. مانع قاعده مقتضی و مانع میگه دیگه مقتضی را که احراز کردی نگاه به مانع نکن، مانع مهم نیست. این تقریر این دلیل دومه. خب جواب این دلیل دوم هم همون دو سه جواب دلیل قبله دیگه، چیز جدیدی نیست. اولین پاسخش اینه که این قاعده مقتضی و مانع رو ما قبول نداریم. حالا بحث مفصلش در اصول، ما هم علل اصول قبول نداریم، این بحث کبروی. بحث و مناقشه دوم هم این است که تطبیق این مسئله بر موردم درست نیست، برای اینکه ما اینجا گفتیم عام اون شکلی رو قبول نداری که یه عام نیست که یحرم النظر الی الغیر و این مقتضی درست میکنه، همین غیر بودن موجب مقتضی حرمت نظره. اینجور عامی ما نداریم، اگرم داشته باشیم ظاهرش بعیده که باز بتونیم بگیم این مقتضیه. مجرد مغایرت شخص با شخص دیگه غیر، چه زن باشه چه مرد، چه موافق چه مخالف در جنس و سن، بگیم این مقتضی حرمته. بلیزا حتی اگر ظاهر دلیلی هم در جایی این قبیل چیزی باشه، باز بعیده که بتونیم بگیم مقتضی است بر اساس حالا اون مباحثی که داره. پس اولا اصل قاعده محل تردیده، ثانیا وجود عام و خاص به این شکل که سازنده مقتضی و مانع باشه، اینم محل تردیده. ثالثا حتی اگر عام و خاص هم باشه، در این که در اینجا ازش استفاده این بکنیم که عام مقتضی اون مانع، در اینم تردیده و خیلی ارتکازات با این سازگار نیست. یعنی به ذهن نمیاد که مجرد این که کسی غیر او بود این ملاک و مقتضی حرمت نظر است. حالا اومده مماثلت مانع شده، تغییر داده، این بعیده. حتی اگه ظاهر لفظی هم باشه این برداشت برداشت قوی نیست. اینم سه، حالا این سه نکته سومش در کلمات نیست و عرض کردم. اینم دلیل دوم. حالا ما میریم جلو، یکی دو نکته اساسی بعد داریم که انشالله بهش خواهیم رسید. دلیل سوم شبیه همین دو قاعده یه قاعده دیگری است که اینم حالا در کلمات مرحوم ناینی آمده، ایشون هم رو این قاعده هم خیلی پافشاری دارن، در حالی که هیچ که دیگه قبول نداره، تقریبا هیچ کس قبول نداره. این دلیل سوم عبارت هست از قاعده‌ای که باز مرحوم ناینی دارن، هم در جاهای دیگه فرمودند و در تقریراتشون آمده، هم در اینجا در تعلیقه بر عروه‌شون آمده. و این دلیل سوم مبتنی بر یک قاعده دیگری است به این ترتیب که میگن اگر حکم ترخیصی منوط و متوقف شد بر یک امر وجودی، باید اون امر وجودی رو احراز کرد، تا احراز نشه اون حکم ترخیصی مترتب نمیشه.
کیو که اینجا
مستثنی
امر وجودیه؟
خب حالا میگیم دیگه، حالا بله واضحه، حالا در حدی بود که من گفتم شاید دیگه این لازم نباشه بگیم. اگر گفت که شما این میگه، شما میگه اگر دلیلی گفت که این مثلا گوشت برای شما آزاد است در صورتی که ذبح شود، تزکیه شرعی بشه، ذبح شرعی انجام بشه. اینجا اومده یه حکم ترخیصی، حلالیت، آزادی منوط شده به شرطی که عبارت از ذبح و تزکیه و اینا باشه. اینجور بیان و عبارت اگر در کلام متکلم قرار بگیرد، مرحوم ناینی میگوید که باید احراز کرد ذبح را، تا این خود ذبح واقعی مراد نیست، باید احراز کرد ذبح را. اگر ذبح رو احراز کردی این حکم تحلیل مترتب میشه، و اگر ذبح را احراز نکردی، میدونی نبوده یا شک داری، همین کافیست برای اینکه این حکم دیگه اونجا نباشه. شبیه همون تناسق با عام در شبه مصداقیه و موضوعیه مخصص منفصل شبیه اونه، میگه که دلیل داره اون مقام اثبات و تردید رو هم تعیین تکلیف میکنه. وقتی میگه این آزادی یا حلیت متوقف است بر ذبح، یعنی بر احراز ذبح، و اگر ذبح احراز عدم شد یا عدم احراز بود، تردید داره که ذبح شده نشده، شما راجب لازم نیست به استصحاب و اصول موضوع دیگه رجوع کنید. خود این ظاهر خطاب میگه اینجا این حکم تحلیل نیست، یه شبه مفهومی داره این داره چه میکنه، میگه این تحلیل این لحم متوقف شد بر ذبح، واقعه این دلیل یعنی بر احراز ذبح متوقفه، و اگر تردید داشت دیگه این مترتب نمیشه. اینم یک فرمایش دیگه ایست که کلیش در کلمات ایشان آمده، اینجا اینجوری تطبیق داده شده که ایشون میگه از ادله ما اینجور استفاده میکنیم، از خود همین آیات سوره نور میگه استفاده میکنیم که جواز نظر جعل شده است مشروط به مماثلت، میتوانید به دیگران نگاه کنید اگر مماثل شما باشند، زن برای زن، مرد برای مرد، اگر مماثل باشه. اینجا حکم ترخیصی جواز نظر منوط شده است به امر وجودی یعنی مماثلت، و اون قاعده بر اینجا هم انطباق پیدا میکند، و نتیجهش این میشود که باید احراز مماثلت کرد. این که شک داره که این آدمی که داره میاد زنه یا مرده، این کافی نیست برای اینکه این جواز بیاد. این جواز وقتی میاد که احراز مماثلت بشه، و احراز نشده اینجا حکم ترخیص و جواز نظر نمیاد، ولذا اینم میشه دلیل سوم برای اینکه حرامه، موارد شک نمیتونید نظر بینید. حالا ایشون در فرمایشاشون آمده که اصلا اون احتیاطاتی که در فروج و دماغ و نفوس هم آمده، اونام برمیگرده به این قاعده، و ما اصلا نیاز به اجرای مثلا استصحاب و اصول موضوعی نداریم که بگیم این مماثل نیست یا کذا و کذا، بیایم استصحاب بکنیم در تشخیص موضوع. نه، همین که امر ترخیصی بر یک امر وجودی انات پیدا کرد و متوقف شد، ظهورش اینی که باید این رو احراز بکنی، احراز نکنی حکم نیست، اصل موضوعی لازم نیست. خود این ساختار قضیه الهام بخش این است که احراز شرطه، نه خود اون امر نفس الامر. اینم دلیل سوم.
نباشه با حرف آقای شعبدی.
چطور؟
یعنی آقای شعبدی هم شاید لب حرفشون یه ارتباطی با همین داشته باشه.
خودشون که میفرمان که ما این که اصلا قبول نداریم و خیلی هم محکم باعث دارن.
منظورم اینه که من بگم ناینی احساس کرده که اینجور موارد ملاک حرمت وجود داره. الان ممکنه بگید ما ناینی خودش داره
وارد که مقتضی مال اینجوری قبول نداره.
میخوام بگم شاید اصلا بله. پس و پیش
ببینید این سه
بله. حقیقت بله. مطلب اینه که ملاک حرمت احراز کرد.
حالا این سه تا قاعده ای که ما اینجا گفتیم که هیچ کدومش هم رو ما قبول نداریم، یه چیز، یه وجه مشترکی تو اینا هست، ولی نه، در این حال بالاخره ممیزاتی داره که اینا از هم جدا میکنه. پاسخ این قاعده سومم عمده ترین پاسخ همون نفی کبراست. اینجور چیزی از دلیل استفاده نمیشه. ظاهر دلیل اینه که این امر منوط شده به همون واقع و نفس الامر این شرط، و این که حالا بگیم احرازش و اینها نیست. معمولا هم این که آدم بخواد واضح ببینه تو ذهنش، علت اینه که اصول موضوعی وجود داره که تعیین تکلیف میکنه. این اولا. ثانیا حالا در این که ما دلیل داریم که یجوز النظر الى المماثل یجوز النظر اذا کان المنظور الی مماثلا، در اینم حالا ایشون تردیدی میکنن که به عنوان مناقشه دوم. متعلقه به این من بحث رو نگه میدارم، چون یه نظر خاصی داریم که بعد عرض میکنم، اون متفاوته با اون نیست که آقای خویی یا آقای زنجان اینا میگن، بعد عرض میکنم. این دلیل سوم هم بنابراین کبرویان و صغرویان محل مناقشه است. بسیار خوب. تا اینجا این سه دلیل خیلی قابل اعتماد نبود، برای اینکه اکثریت قاطع نه اون قاعده اول اصولی را قبول داشتن در دلیل اول، نه اون قاعده مختزی و مانع، نه این قاعده خاصی که در توقف و مشروط سازی امر ترخیصی به یک امر وجودی که نائینی فرموده بود. این سه قاعده قواعد شازی است که گوش و کنار یک کسی گفته، الا قاطبه اصولی این همراهی با این قواعد ندارن، ولی همشون هم اشکال کبروی داشت. اینا میره کنار که بعضی از این قواعد مرحوم نائینی اینجا مورد توجه قرار دادن، بعضیش هم مرحوم سید مورد توجه قرار دادن، اینا چندان اهمیتی نداره. دلیل چهارم چرا؟ این دیگه بحث زنده است، یعنی معرکه آراست و اقلیت و اکثریت اونها نیست، و اون بحث تمسک به استصحاب عدم ازلی است، اون داستان پیچیده مفصل استصحاب عدم ازلی با
عدم مماثله.
بله، این با این بیان به عنوان دلیل چهارم ذکر شده است که ما عرض شود که باز فرض میگیریم اینجا یه عمومی داریم که میگه یحرم النظر الی الغیر الا اذا کان مماثلا. بعد حالا مماثلت مشکوکه، نمیدونیم این زنه یا مرده. میگه که استصحاب عدم ازلی زن بودن این برای مرد انجام میشه. برای مرد که میخواد نگاه بکنه شک داره که این زنه یا مرده، دختره یا پسره، میگه این وقتی که نبود، ما قبل خلقت زن نبود، حالا عدم کونهی مرعتن را استصحاب میکنیم. یا عدم نعتی داریم، مثل حالتهای عادی متعارفی که در استصحاب انجام میشه، دیروز پاک بوده حالا میگیم پاک. اما عدم ازلی، عدم اتصاف موضوع به این وصف است قبل از تکوین و خلقت او، و ادامه میگیم اون ادامه داره و میچسبونیمش به این موجود فعلی و میگیم پس این زن نیست. عدم و کنه ها مرعتن، این استصحاب عدم ازلی است که در اینجا بهش تمسک شده. این بحث هم بعد متوقف بر این است که عامی قبول بکنیم و استثنای مماثل و استصحاب عدم ازلی بگه که این مماثل
نیست.
نه، حالا نه، نه معارض نداره و خیلی حرف داریم. اینجا حالا ما یکی دو نکته خیلی جدی جدید داریم که انشاءالله فردا.
الله الله.